سلام، خیلی خوشحالم که دوباره تو این کاوش عمیق با ما همراه هستید. میدونید ما تو دنیای تکنولوژی خیلی وقتا اسیر تیترهای پرزرق و برق میشیم.
سلام به همگی. بله دقیقاً، تیترهایی که فقط روی سطح ماجرا تمرکز دارن.
آره، هر روز یه خبر جدید میشنویم که هوش مصنوعی قرار دنیا رو نجات بده یا گرافیک بازیای نسل بعد قرار مرز بین واقعیت و رویا رو کاملاً از بین ببره. اما امروز قرار شما رو ببریم به پشت صحنه. میخوایم در مورد یه بحران پنهان و عظیم صحبت کنیم. بحرانی که احتمالاً تو اخبار روزمره چیزی ازش نشنیدید، اما مستقیماً
و منظورمون واقعاً مستقیماً است.
بله، مستقیماً روی آینده تکنولوژی شما تأثیر میذاره. از گوشی موبایلی که الان تو دستتون گرفته تا کنسول بازی گوشه اتاق و حتی خب آینده کل بشریت.
درسته. پایه و اساس گفتگوی امروز ما یه گزارش تحلیلی فوق‌العاده و البته تکان دهنده از گروه تکین آنالیسیس هست. اسم این گزارش راستش شبیه فیلم‌های هالیوودیه: دیوار حافظه، قحطی سیلیکون و بحران سخت افزار. اسم هوشمندانه ایه برای چیزی که واقعا داره رخ میده.
مأموریت امروز ما اینه که بفهمیم چرا پروژه‌های جاه طلبانه بشریت از رسیدن به هوش مصنوعی جامعه یا همون AGI گرفته تا کنسول‌های فوق پیشرفته تو لایه سخت افزار دچار ایست قلبی خاموش شدن.
دقیقاً.
بسیار خوب. بیاید این موضوع رو باز کنیم. تا همین چند ماه پیش همه ما، حتی خود من، فکر می‌کردیم مشکل اصلی کمبود پردازنده‌های هوش مصنوعی انویدیا است. اما امروز قراره بفهمیم که قاتل واقعی قطعه‌ایه که شاید ساده به نظر برسه، حافظه.
چیزی که اینجا شگفت‌انگیز اینه که هدف امروز ما عبور از همین تیترهای خبریه. ما می‌خوایم به ریشه فیزیکی و اقتصاد بی‌رحمی برسیم که پشت این بحران پنهان شده.
تا شما به عنوان شنونده درک کنید این اتفاقات چه تأثیری روی آینده دیجیتال شما داره.
دقیقاً.
خب بیایید از یه اعتراف تاریخی شروع کنیم. راستش خوندن این بخش از گزارش مغز من رو منفجر کرد. دمیس هاسابیس، رهبر گوگل دیپ مایند و یکی از پدران هوش مصنوعی مدرن، اخیراً یه رازی رو فاش کرده.
اعترافی که خیلی ها رو تو صنعت شوکه کرد.
آره. اون گفته مانع اصلی برای آموزش مدل‌های بزرگ هوش مصنوعی اصلاً قدرت پردازنده های گرافیکی یا همون GPU ها نیست. مانع اصلی کمبود وحشتناک و قیمت سرسام‌آور آرایه های حافظه پرسرعته.
ببینید، چیزی که اینجا شگفت انگیزه ماهیت خود این مدل هاست. ما وقتی درباره مدل های زبانی قول پیکر مثل جمینی 1.5 پرو یا GPT-5 صحبت می کنیم، با یه مشکل بزرگ روبرو هستیم به نام محدودیت پهنای باند حافظه.
یعنی این مدل‌ها فقط تشنه پردازش نیستن؟
نه اصلاً. این مدل‌ها تریلیون‌ها پارامتر دارن. پردازش این حجم از دیتا نیازمند تغذیه هسته‌های GPU با حجم نجومی دیتا تو هر میلی ثانیه است.
پس اگه دیتا به موقع نرسه؟
اون هسته پردازشی عملاً بیکار میمونه و هیچ کاری نمی‌کنه. حافظه‌های استاندارد DDR که تو کامپیوترهای عادی هستن از پس این کار برنمیان.
مثل اینه که بخوایم آب یه سد رو از توی نی رد کنیم.
دقیقاً. برای همینه که تنها راهکار فعلی فناوری حافظه با پهنای باند بالا یا همون HBM هست. این حافظه‌ها برای تغذیه معماری‌های تشنه دیتای انویدیا مثل هاپر و بلک وول کاملاً ضروری هستن.
خب یه سوالی که اینجا پیش میاد اینه که چرا با پول بیشتر نمیشه این مشکل رو حل کرد؟ شرکت‌هایی مثل گوگل یا مایکروسافت که مشکل بودجه ندارن، چرا فقط کارخونه‌های بیشتر نمی‌سازن؟
سوال خوبیه. قضیه به این سادگی نیست. این حافظه‌های HBM مثل رم‌های معمولی به صورت تخت روی بورد قرار نمی‌گیرن. مهندسان مجبورن از یه مفهوم خیلی پیچیده به اسم 3D استکینگ یا چیدمان عمودی استفاده کنن.
یعنی چیپ ها رو روی هم میچینن؟
بله، و برای ارتباط دادن این لایه ها از مسیرهای میکروسکوپی به نام TSV استفاده میکنن. سوراخ کردن سیلیکون با دقت نانومتر بدون اینکه بشکله. اما بحران اصلی ساخت خود تراشه حافظه نیست.
پس چیه؟
فرایند ظریف اتصال این حافظه ها به GPU. این کار نیازمند یه تکنولوژی انحصاری و فوق پیشرفته از شرکت TSMC تایوانه که بهش میگن کووس.
آها، پس گلوگاه واقعی اینجاست.
دقیقاً. شما نمیتونی این تجهیزات پکیجینگ رو یک شبه بسازی. راه اندازی این کارخونه ها سالها زمان و میلیاردها دلار هزینه میبره.
گزارش تکین آنالیسیس یه مثال خیلی ملموس زده که برای من و شما قضیه رو کاملا روشن میکنه. داشتن سریع‌ترین جی پی یو دنیا بدون حافظه مناسب دقیقا مثل قرار دادن یه موتور 1000 اسب بخاری فرمول 1
روی شاسی سنگین یه تراکتوره.
آره دقیقا، روی یه تراکتور. هر چقدرم موتور قوی باشه، شما نمیتونی از ظرفیتش استفاده کنی.
نتیجهش این شده که ظرفیت پکیجینگ کواس برای سالها پیش فروش شده. قولهایی مثل گوگل تو صفهای بیپایان زنجیره تامین گیر افتادن و هوش مصنوعی داره از گرسنگی دیتا خفه میشه.
اینجاست که قضیه واقعا جالب میشه، چون این بحران فقط تو دیتا سنترهای دور افتاده نمونده. موج انفجارش مستقیما برخورد کرده به اتاق نشیمن شما، یعنی گیمرها.
بله، ترکش‌های این قحطی سیلیکون به بازار مصرف کننده هم رسیده.
تو گزارش به تحلیل‌های تک ریدر اشاره شده که نشون میده عرضه پلی‌استیشن 6 و ایکس باکس بعدی احتمالاً تا سال 2029 به تأخیر میفته. سال 2029.
اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، متوجه میشیم که اقتصاد کنسول‌ها چقدر بی‌رحمه.
سونی و مایکروسافت همیشه کنسول رو با ضرر می‌فروشن، درسته؟
دقیقاً. مثلا 499 یا 599 دلار میفروشن با اینکه قیمت تمام شدهش بیشتره. بعداً از طریق سهم 30% فروش بازی‌ها و اشتراک‌های مثل PS Plus یا Game Pass این ضرر رو جبران می‌کنن.
خب پس مشکل نسل بعد چیه؟
نسل بعد برای اجرای کیفیت 8K، رهگیری پرتو و پردازش هوش مصنوعی روی خود دستگاه به حجم عظیمی از حافظه فوق سری نیاز داره. چیزی حدود 24 تا 32 گیگابایت حافظه GDDR7.
و اینجاست که میرسیم به بهای خونین گیمینگ. اشتهای سیری ناپذیر هوش مصنوعی باعث شده قیمت این حافظه ها تو بازار جهانی به شدت بالا بره.
بله، اگه سونی بخواد PS6 رو سال 2027 یا 2028 با این حافظه ها عرضه کنه، هزینه قطعات یا همون BOM اونقدر بالا میره که قیمت نهایی کنسول برای شما میشه بالای 1000 دلار.
یه کنسول 1000 دلاری، این یه خودکشی تجاریه، هیچ کس نمیخره.
دقیقاً، برای همین سونی و مایکروسافت چاره‌ای جز صبر ندارن. اونا باید صبر کنن تا تب هوش مصنوعی فروکش کنه و تولید GDDR7 به بلوغ برسه.
پس نتیجه برای شما اینه که گیمرها دارن تاوان جاه طلبی‌های تریلیون دلاری شرکت‌های مثل OpenAI رو میدن و ما شاهد طولانی‌ترین نسل کنسول‌ها در تاریخ سرگرمی خواهیم بود.
متاسفانه همینطوره.
خب، همه اینها چه معنایی داره؟ بیایید بریم تو لایه فیزیک و علوم کامپیوتر. از نظر علمی واقعاً چه اتفاقی داره میفته؟ گزارش اینجا مفهوم دیوار حافظه رو مطرح میکنه.
مفهوم دیوار حافظه خیلی دقیقه. ببینید، ما قانون مور رو داریم که میگفت سرعت ترانزیستورهای پردازنده مدام دو برابر میشه. و واقعاً هم شد. اما تکنولوژی ساخت حافظه یا همون دیرم با اون سرعت رشد نکرد.
یعنی یه دره عمیق بین سرعت پردازش و سرعت انتقال دیتا ایجاد شد.
دقیقاً. نتیجه اینه که پردازنده ها اکثر زمان خودشون رو بیکار و گرسنه میمونن تا دیتا از رم بهشون برسه. این نقص کشنده معماری کلاسیک فون نویمان هست.
همون معماری که پردازنده و حافظه رو از هم جدا کرده و دیتا باید مدام رو مادربرد در رفت آمد باشه.
بله، این رفت آمد مداوم باعث خفگی سیستم میشه.
خب، یه سوال بدیهی که من داشتم اینه که چرا مهندسان با اضافه کردن حافظه کش یا همون SRAM روی خود پردازنده این مشکل رو حل نمی کنن، اینطوری که فاصله صفر میشه؟
این کار غیر ممکنه، چون سلول‌های SRAM برخلاف ترانزیستورهای منطقی به خوبی کوچیک نمیشن. برای رم عادی شما یه ترانزیستور نیاز داری، برای SRAM 6 تا.
اوه، یعنی فضای خیلی بیشتری میگیره.
بله، اضافه کردن کش بیشتر چیپست رو به شدت بزرگ میکنه. سایزش میشه اندازه یه بشقاب غذاخوری. اینطوری مستعد خرابی میشه و قیمتش هم نجومی بالا میره. ما نمیتونیم با کش بیشتر از دیوار حافظه عبور کنیم.
این ما رو میرسونه به یه بخش خیلی تاریک از گزارش، اولیگارشی سیلیکون. بازار حافظه یه بازار آزاد و رقابتی نیست، بلکه یک کارتل دیجیتال داره اون رو میچرخونه. فقط 3 شرکت تو کل دنیا تکنولوژی تولید این حافظه‌های فوق سری رو دارن.
بله، شرکت اسکی هاینیکس و سامسونگ در کره جنوبی و شرکت مایکرون در آمریکا.
این موضوع یه سوال مهم رو به وجود میاره. این 3 شرکت چطور دارن آینده رو کنترل میکنن؟
اسکی هاینیکس الان پادشاه بلا منازعه این بازاره، چون تامین کننده اصلی انویدیاست. این کارتل 3 نفره ترجیح میدن ظرفیت تولیدشون رو با هزاران دلار سود به قولهای هوش مصنوعی بفروشن.
پس اگه سونی یا نینتندو برند پیششون و برای خرید عمده تخفیف بخوان؟
اصلا بهشون محل نمیذارن. چرا باید خط تولیدشون رو درگیر یه بازار با حاشیه سود پایین بکنن؟
پس آینده چی میشه؟ آیا قرار ما پشت این دیوار بمونیم؟
گزارش خوشدار میده که آینده تکنولوژی دیگه متعلق به معماری فعلی نیست. ما نیازمند معماری‌های رادیکالی مثل پردازش در حافظه یا پیم هستیم.
یعنی پردازش همونجا تو حافظه انجام بشه که نیازی به جابجایی دیتا نباشه.
دقیقاً. یا استفاده از فوتونیک سیلیکون، یعنی به جای سیم مسی دیتا رو با نور جابجا کنیم. تو دهه آینده برنده کسی نیست که دیتا رو سریع‌تر پردازش کنه، بلکه کسی که بتونه دیتا رو سریع‌تر جابجا کنه تا این حیوانا رو سیر نگه داره.
واقعا شگفت انگیزه. خب میخوام یه نکته عملی و مستقیم به شما شنونده ها بگم. ارتباط این گزارش با سیستم شخصی شما چیه؟ تو این بحران جهانی که قولها زیر فشار حافظه دارن له میشن، شما نباید اجازه بدید سیستم شخصیتون به یه گلوگاه تبدیل بشه.
دقیقاً. تو این دنیای بیرحم دیجیتال داشتن تجهیزات بدون نقص خیلی مهمه.
بله، رمهای با فرکانس فوق بالا و حافظه های سریع SSD مثل PCI نسل 4 یا 5 الان دیگه تنها خط فاصله بین پیروزی و نابود شدن پشت دیوار حافظه است.
اگه هارد شما کند باشه، قوی ترین پردازنده دنیا هم نمیتونه کمکتون کنه. اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، رویای هوش مصنوعی جامع به خاطر فیزیک حافظه موقتاً ترمز کرده.
کنسول‌های بازی قربانی و اقتصاد کلان هوش مصنوعی شدن.
و معماری سنتی کامپیوترها رسماً به پایان راه خودش رسیده.
عالی بود. از اینکه تو این بررسی عمیق همراه ما بودی تشکر میکنم، اما قبل از خداحافظی میخوام شما رو با یه ایده تأمل برانگیز تنها بذارم. ما امروز متوجه شدیم که فقط 3 شرکت، یعنی یه اولیگارشی خیلی کوچک، کل اکوسیستم آینده بشریت رو تو مشت خودشون دارن.
بله،
و پادشاه بلا منازع اونا تو کره جنوبی نشسته. با خودتون فکر کنید وقتی دولت‌ها متوجه بشن که برتری هوش مصنوعی اونا نه به کدهای برنامه نویسانشون، بلکه به خروجی چند کارخونه خاص ساخت حافظه در اون سوی دنیا بستگی داره، چه اتفاقی میفته؟ آیا این آرایه‌های کوچک حافظه به سلاح‌های هسته‌ای و ژئوپلیتیک قرن 21 تبدیل خواهند شد؟ این چیزیه که باید تا کاوش عمیق بعدی ما بهش فکر کنید. مراقب خودتون باشید.